روز دریافت کارنامه است. تبلو کل نفسه برای همه هم هست، کل نفسه سرچشمه هستی او، پایان کارم به سوی اوه، انا لله و انا الیه راجعون. و روز قیامت هم همه به درگاه خدا احضار میشیم، یا من فی الحساب هیبته، اونجا هیبت حساب ما رو میگیره، همه خیالات میپره و ول عنهم ما کانوا یفترون، تمام افتراها محو میشه، ما هستیم و دست خالی. خدای ما رو روز قیامت دست خالی قرار نده. و اما من خفت موازنه، تو ترازوش هیچی نیست، هرچی هم کار کرده آفت داشته، یا اولش با ریا خراب شده، یا وسطش با غرور خراب شده، یا آخرش با گناه و حبط خراب شده، بعد فکر کرده استخ پر شده، بعد معلوم شد جای چند جای استخ سوراخه، هرچی آب رفته از ورش در رفته، دست خالیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو، رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که همگی روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. امروز در این برنامه یک پرونده فضایی رو مرور میکنیم همراه با رئیس پژوهشگاه هوافضای ایران که برای ما خبرهای داخلی رو دارن از برنامه فضایی ایران.
میخوام بریم سراغ ماهواره ناهید 2 که اخیراً پرتاب شده، از جزئیاتش بیشتر مطلع بشیم و اینکه اصلاً چرا ضرورت داره که بخوایم به حوزه فضا بیشتر بپردازیم و بخوایم پروژه‌های بزرگتر و سنگین‌تر و بودجه‌های اختصاصی بیشتری رو بهش در واقع تخصیص بدیم. میخوایم صحبت بکنیم، اما بریم اخبار رو مرور کنیم همراه با میثم موسوی. برمیگردیم و پرونده ویژه رو همراه با دکتر وحید یزدانیان آغاز می‌کنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم دریافت نخستین داده‌های ماهواره ناهید 2 در ایستگاه زمینی ایران. نخستین داده‌های تلمتری ماهواره ناهید 2 با موفقیت در ایستگاه زمینی سازمان فضایی ایران دریافت شد. این داده ها نشون میده که وضعیت ماهواره مطلوبه و زیر سیستم تامین و توزیع توانش به درستی عمل میکنه. ماهواره مخابراتی ناهید 2 با همکاری سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و مجموعی از شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده و صبح جمعه 3 مرداد با ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب و در مدار قرار گرفت. بی‌تفاوتی مداوم عامل تشدید افت عمل کرد در بیماران آلزایمر. مطالعه جدیدی نشون داده که بی‌تفاوتی پایدار یا کاهش انگیزه و درگیری احساسی از اصلی ترین عوامل تشدید افت توانایی های روزمره در بیماران مبتلا به آلزایمر. برخلاف علائمی مثل افسردگی یا تحریک پذیری، بی‌تفاوتی تأثیر مستقیم تری بر کاهش استقلال بیماران داره. این پژوهش که با بررسی داده‌های نزدیک به 9800 بیمار انجام شده نشون میده حتی در مراحل اولیه بیماری بی‌تفاوتی میتونه روند کاهش عملکرد رو سریع‌تر کنه. پژوهشگران تاکید دارن که شناسایی و مداخله زود هنگام برای کنترل این علامت میتونه به حفظ کیفیت زندگی بیماران کمک کنه. و در پایان پیشبینی لیز خوردن اشیا توسط ربات‌ها. دانشمندان روش نوینی طراحی کردند که به ربات‌ها اجازه میده مثل انسان‌ها لیز خوردن اشیا رو پیش بینی و در لحظه حرکت خود رو برای حفظ تعادل تنظیم کنند. این روش به جای افزایش فشار مسیر حرکت رو هوشمندانه تعدیل می‌کنه. این فناوری در کار با اشیای حساس یا لغزنده بسیار مؤثره و میتونه تحولی در صنایع، خدمات بهداشتی و کاربردهای خانگی ایجاد کنه. ربات‌های دقیق‌تر و ایمن‌تر حالا یک گام دیگه به واقعیت نزدیک‌تر شدند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون گفتیم قصد داریم امروز با رئیس پژوهشگاه فضایی ایران آقای دکتر وحید یزدانیان گفتگو بکنیم. این گفتگو تا لحظات دیگه توسط احسان مهرجو تقدیم حضور شما خواهد شد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
میریم سراغ پرونده ویژه امروز همراه با دکتر وحید یزدانیان رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران و میخوایم از ماهواره ناهید دو بگیم، ماهواره‌ای که میشه گفتش که توی کلاس جدیدتری هم داره فعالیت میکنه و ماموریت‌های خب خیلی خوبی هم براش تعریف شده. اما من قبلش میخوام برم یه گریزی بزنم به ماهواره خیام که ما خیلی در برنامه رادیو ازش صحبت کردیم. اول سلام صبح بخیر میگم به شما دکتر یزدانیان، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و صبح خیر عرض میکنم.
زنده باشید. خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردید. جزء معدود مدیرانی هستید در مجموعه سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی، حالا همه رو، همه سازمانهایی که فعالیت فضایی میکنند که در برنامه یعنی رسانه حاضر شدید. به هر حال خیلی خوشحالم و تشکر می‌کنم از شما که تشریف آوردید. آقای دکتر، پرتاب ماهواره خیام رو که شاهد بودیم میشه گفتش که یکی از ماموریت‌ها بود، یکی از ماهواره‌هایی بود که خوشبختانه اطلاع‌رسانی خوبی نسبتاً دربارش توی بازه حداقل صورت گرفت، اگرچه ابتداش که پرتاب شد هیچ اطلاعی صورت نگرفت، ولی بعدش دیگه انقدر ارتباط گرفتیم که در واقع پاسخ‌ها داده شد. الان ماهواره خیام در چه وضعیتیه؟
در وضعیت خوب، در وضعیت عملیاتی. ماهواره خیام مستمرن داره تصاویر رو، ماهواره سنجشی هست،
بله،
مستمرن داره تصاویر رو میگیره برای ما ارسال میکنه، ما کامان دستور براش میفرستیم اگر جای خاصی بخوایم که تصویر داشته باشیم درخواست رو میفرستیم، ماهواره تنظیم میشه و تصویر برداری برای ما میکنه، تصویرش رو برای ما میفرسته. خوشبختانه در یک سال گذشته ما یه افراز کلی از کل کشورمون داشتیم،
بله،
تصاویر کل کشور رو تونستیم به صورت کامل در یک سال جمع‌آوری کنیم، کل کشور تقریبا با دقت پوششی بیش از 98% پوشش داده شده. آره، اون 2% هم البته یه جایی بوده که مثلا آب و هوا مناسب نبوده، تو گذرهای متعدد گرفته نشده، به تقریبا 98% کشور شده بیشتر افراز شده و تصاویر رو داریم و مجموعه هایی که نیاز دارن به این تصاویر در اختیارشون قرار
بود به شرکت های خصوصی تصاویر داده بشه، در اختیار قرار بگیره. واقعا این اتفاق افتاده؟
متقاضی باشن ما در اختیارشون قرار میدیم و موضوعی که وجود داره این هست که این زنجیره ارزش، این زیستبوم اقتصادی یعنی خوب شکل نگرفته. این زیستبوم اقتصادی باید خارج از پژوهشگاه در مجموعه اقتصادی کشور شکل بگیره و اعلام نیاز کنن. من میتونم خدمت شما عرض بکنم اگر نیازی به تصویر وجود داشته باشه ما دریغی نداریم در اینکه در اختیارشون قرار بدیم. بالاخره با یک چارچوبی، با یک چارچوب اقتصادی فیما‌بین ما در اختیارشون قرار میدیم. بخشای دولتی هم همینطور نیازهاشون رو اعلام میکنن و ما براشون تصاویر رو تامین میکنیم.
آقای دکتر یزدانیان، این که گفته میشه ماهواره خیام رو روس‌ها ساختن و پرتابش هم اونجا صورت گرفته، آیا این به معنی هستش که این ماهواره برای مثلا روسیه هستش و ایران داره فقط ازش استفاده میکنه یا نه، اینکه کشوری بخواد ماهواره‌ای رو حتی از صفر تا صد بسازد به معنای مالکیت اون نیست.
نه ببینید،
خیلی از کشورها ظاهرا سفارش اصلا میدن براش،
بله،
چه پرتاب میکنن.
موضوع فضایی اصلا یک موضوع بین المللی هست،
بله.
یعنی معمولا حوزه فضایی نیست که ما در همه کارها در داخل کشور باشد و ساخته بشه و پرتاب. موضوع فضایی موضوعی است که هم سرمایه گذاری بین المللی درش اهمیت داره و صورت میره و اهمیت داره. و شما اگر نگاه کنید اصلا پایگاه‌های فضایی در دنیا پایگاه‌های مشترک است. مثلا اروپایی‌ها دور هم جمع می‌شن.
نداریم پایگاه فضایی.
بله، ولی همونایی هم که وجود داره مثلا قبلا روس‌ها ایستگاه فضایی میر داشتن
بله.
شمال خود. ولی شما در سال‌های اخیر در دهه‌های اخیر می‌بینید دور هم جمع می‌شن، مثلا آمریکا و چین و چه می‌دونم هند و این دور هم جمع می‌شن پایگاهی می‌سازن. یا مثلا اروپایی‌ها پایگاه فضاییشون مشترک است. کشورها دور هم جمع می‌شن پایگاه فضایی می‌سازن. هم سرمایه‌گذاری مشترک هستش و همین که حالا با رویکرد برنامه و رادیوی شما دارم عرض میکنم، هم بازاره بازار مشترکه. یعنی اینست که الزاماً مثلا شما به یک کشور فقط بخواید سرویس بدید، معمولا یا جهانی سرویس داده میشود یا به یه منطقه اصلا سرویس ارائه میشود، حالا سنجشی باشه تصویر باشه. بنابراین ماهواره خیام ببینید یک تجربه ای بود که ما با، بله اشاره کردید، با روسیه داشتیم، روسا برای ما ماهواره رو ساختن و پرتاب کردن و بهره برداری شما داریم انجام میدیم، پشتیبانی اگر احتیاج داشته باشه روسا انجام میدن، ولی در حال حاضر هم ما توانایی ساخت ماهواره سنجشی خودمون هم داریم و پروژه‌ای در دست اجرا هم داریم که ماهواره سنجشی بسازیم ان شاءالله در ماه‌های آینده، در سال‌های آینده مکرر ما ماهواره سنجشی خودمون هم پرتاب می‌شود. بنابراین در دنیا رسم هست، چیز بسیار معمولی هست که سفارش داده میشه، ساخته میشه و خیلی
من یه سوال دیگه درباره خیام از شما خواهم داشت و بریم سراغ ماهواره ناهید دو. سوالی هم که دارم، میدونم تو ذهن خیلی از شنونده ها هست و اون هم اینه که وقتی کشوری ماهواره‌ای رو به سفارش کشور دیگه براش میسازه و تحویل میده و حالا کشور سفارش دهنده از اون بهره برداری میکنه، آیا کنترل اون ماهواره، کنترل دیتاهایی که داره جمع‌آوری میشه دیگه در اختیار اون کشور مبدا نیستش و خود کشور مثلا تو این مورد ایران هستش؟ چون همیشه این سوال هستش که مثلا شاید خود اونها هم دارن استفاده میکنن ازش. به عنوان مثال عرض میکنم، برای نمونه این ذهنیت از کجا اومد؟ یکی دو ماه اول هیچ تصویری اصلا منتشر نشد از داده‌هایی که خیام جمع‌آوری کرده بود، هیچ خبررسانی صورت نگرفت و بیمه این میرفت که اصلا شاید دو سه ماه اول خود روسا دارن فعلا دیتا جمع‌آوری میکنن و بعد حالا اصلا سرچ سقم اینو نمیدونم. آیا نظارتی هست، کنترلی هستش که ما بدونیم آقا هر آنچه که داره دیتا جمع‌آوری میشه فقط در اختیار خود ایرانه؟
بله بله. ببینید، اولا من یه موضوع کلی رو خدمت شما عرض کنم. این که بالاخره شما سفارشی رو به یک جایی بدید خیلی متفاوت هست تا شما خودتون بسازید.
بله.
طبیعی موضوع هستش. یعنی ما بالاخره وقتی هر چیزی رو به یک کشور خارجی سفارش بدیم، همیشه این احتمال وجود داره که مثلا ممکنه هر کشوری برای خودش یه بکدوری بذاره، چیزی انجام. این چیز طبیعی هست در حوزه ارتباط و فناوری اطلاعات، هم این چیز عجیب غریبی نیست. ولی به صورت خاص من راجع به ماهواره خیام خدمت شما عرض کنم، یک قراردادی فیما بین ما و کشور روسیه بوده، کشور روسیه ساخت ماهواره رو بر عهده گرفته، پرتاب رو انجام داده و بعد خدمات آموزش رو و خدمات فنی که اگر نیاز داشته باشه جای خرابی اتفاق
افتاده.
بله. ولی بهره برداری از ماهواره خیام من صراحتا عرض میکنم در اختیار کشور ما هست، ما داریم ازش بهره برداری میکنیم و خود پرسنل اتفاقا پژوهشگاه فضایی هستن که موضوعات فنی بهره برداری پیگیری میکنن. ما دو تا بدنه اصلی در کشورمون داریم، دو تا دستگاه داریم، یکی در سازمان فضایی هست، یکی پژوهشگاه فضایی هست که مستقل هم هستن، هر دو در ذیل وزیر محترم ارتباطات فعالیت میکنن. مالکیت ایستگاه زمینی، مالکیت ساختمون ابنی و اینا با سازمان فضایی هست، ولی نیروی فنی که اونجا میشینه بهره برداری میکنه، به قول معروف دستور کامند میگه، لازم دستور میفرسته میگیره، اینا نیروهای ما هستن که این کار رو دارن انجام میدهند. بنابر و اینکه شما گفتید که مثلا در دو ماه اول خبری نبود، موضوعی نبود، دو تا نکته وجود داره. یه نکته عبارت از این هست که ما یه ذره باید روندای اطلاع رسانیمون در حوزه ماهواره ها متفاوت بشه.
بله.
یه مقدار ترسمون از فیل و شکست، البته خب این ماهواره روسیه که خب خودش ساخته و پرتاب، ولی ترسمون از فیل باید بریزه. فیل و شکست
بخشی از
اصلا جزء لاینفک موضوع فضایی هست. شما در کشور مثلا شما برمیگردید به دهه 70 آمریکا، ناسا منتشر کرده، داکیومنت منتشر شده الان تو سایت ناسا هستش، مثلا سال 1972-73 ناسا 15 تا پرتاب انجام داده، از 15 تا 13 تا یا 12 تا فیل شده. طبیعی هست. سال گذشته اسپیس ایکس بود فکر کنم،
بله.
6 تا پرتاب انجام داده، 5 تاش فیل شد. طبیعی هست. این فیل هاست که اصلا ما
دکتر اینو متخصصین و مسئولین مثل شما باید بیان برای مردم قشنگ جواب بدن دیگه، چون ما در رسانه‌مون در برنامه رادیو بارها اعلام کردیم که آقا اصلا در ماموریت‌های فضایی ما دستمون به جای دیگه بند نیست. اولین پرتاب آخرین پرتابه دیگه، نمیتونیم 10 بار مثلا 10 تا نمونه بسازیم. بنابراین هیچ ایرادی نداره که اصلا این فعلی اصطلاحه، به معنی شکست نیستش. ما میفهمیم که کجای کار بایستی برطرف بشود و خیلی سپاسگزارم از شما که اینقدر صادقانه تایید کردید که آقا ماهواره خیام سفارش بوده، روسیه ساخته و پرتاب کرده، ولی مالکیتش برای ایران هست و ما بارها هم اعلام کردیم این امر خیلی رایجی هستش. کشورها در دنیا سفارش میدن به یک کشور دیگه براشون ماهواره بسازه، یا ممکن خودشون بسازن پرتابش رو به کشور دیگه بسپارن. چون پیشتر ما حالا در زمان ریاست های دکتر براری با ایشون گفتگو میکردیم، ایشون تایید داشتن و خیلی راحت بدون هیچ ابایی اعلام میکردن که ما داریم با روسیه همکاری میکنیم توی این پروژه. اما نمیدونم چرا بعدش یه مقاومتی وجود داشت که این ماهواره ایرانیه، که ما گفتیم آقا ماهواره برای ایرانه، نگیم ایرانی، ماهواره ایرانه خیام.
بله ما
خیلی طبیعی اصلا ایرادی نداره.
الان الحمدلله از خلالونم حالا دانشی هم بچه هایی ما پیدا کردن داشته. بله بله. من نکته دیگه هم راجب دو هفته خدمت شما عرض بکنم. ببین همین که میگم ما باید یه مقداری بیان داره شفافتر باشیم، راحتر بگیم حرفا رو، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ببین ماهواره که پرتاب میشود، این نیست که شما از همون زمانی که داره پرتاب میشود مثل ماشین استارت رو بزنید حرکت رو شروع بکنید. ماهواره با یه سرعت بسیار زیادی ماهواره بر میبره، اینه در مدار قرار میده، بعد این چرخش خیلی زیاد داره بله. خودش میچرخه، یه دفعه یه دکمه نداره که شما ترمز کنید بگید وایسا، اصلا اگه
اینطوری باشه
متلاشی میشه ماهواره. این باید خورده خورده سرعتش کم میشه، به ثبات میشه. من همین الان خدمت شما عرض کنم راجع ماهواره ناهید، اما ان شاءالله الان با شما صحبت می‌کنیم. ماهواره ناهید پرتاب که شد، ما از زمان پرتاب حداقل دو هفته زمان میبره تا ما بتونیم سرعت اینو کم کنیم به ثبات برسه. تو مدار سیگنال میدیم میگیریم، ولی ماهواره باید سرعت چرخشیش کم بشه در ارتفاع مثلا 500 کیلومتری که ما بالاخره با دست نمیتونیم اینو گرد داریم. اینا هم داره دور تحت تاثیر گرانش های مختلفی که اونجا وجود داره داره با سرعت میچرخه، باید آرام آرام اونجا استکاک هم بالاخره کمتر هست، فشارهای دیگری اونجا وجود داره.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید.
بنای دو هفته خیلی طبیعی است. دو هفته تصویری نبوده، خیلی خیلی خوب بود. خیلی یعنی واقعا کاش ما این کارو میکردیم، میگفتیم آقا روشن میکردیم موضوع رو، میگفتیم ماهواره پرتاب شده، موفقم بوده تا دو هفته آینده هیچ اتفاق نمیفته، سرعتش باید کم بشه به ثبات برسه، بعدش ما شروع میکنیم ثبات کردن که خوب هست یا نیست، که الحمدلله خب خیام خوب بوده و الان هم داره کار میکنه.
خدا رو شکر. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، حالا به سرعت، و چون ما بارها در برنامه اعلام کردیم و دربارش صحبت کردیم که آقا ماهواره اینجور نیستش که به صورت عمود از زمین بره بالا به یه ارتفاعی برسه یهو توی مدار دایره یا بیضوی بخواد قرار بگیره، تزریق مداری باید صورت بگیره، تغییر سرعتی باید صورت بگیره، سرعتش به سرعت اون مورد نیاز اون مدار بیضوی خودش بایستی برسه تا حالا بتونه تثبیت بشه حضورش در اون مدار. دکتر یزدانیان بریم سراغ ماهواره ناهید دو، میخواد اش صحبت بکنیم. ماهواره ناهید دو مشخصات فنیشو خیلی خلاصه اگر ممکنه بفرمایید و اینکه از اساسا با چه رویکردی طراحی شده و ماموریت‌های کلیدی که براش مشخص شده کدوم هستن؟
ببینید، ماهواره ناهید دو در استمرار ماهواره ناهید یک ساخته شد. ماهید ماهواره یک رو ما ساختیم، پرتاب کردیم، فیلم شد، شکست خورد. ماهواره ناهید یک تجربه خیلی خوبی هم برای ما ایجاد کرد. یه پلتفرمی میگم، پلتفرم یه چارچوب ساختی هست که حالا
شابلونش رو درآوردیم.
درآوردیم که چی هستش؟ یه مدل ساخت.
بله.
در اصطلاح ماهواره میگم پلتفرم. چارچوب. این چارچوب در اومده. رو اون چارچوب ما اومدیم ماهواره ناهید دو رو ساختیم. و ماهواره ناهید دو یک ماهواره ارتباطی هست. ما سه تا کلاس ماهواره‌ای داریم. ماهواره‌های سنجشی هستن، تصویربرداری انجام میدن، کار سنجشی میکنن. مثل همین ماهواره خیام. ماهواره‌های دوم ماهواره ارتباطی هستن. ارتباطات برقرار میکنن، تلفنی، دیتایی، از این داستان‌ها. ماهواره سوم ماهواره ناوبری هستن. برای حوزه ناوبری، ناوبری کشتی‌ها، هواپیماها، همین ناوبری‌های زمینی و مسیری اینا استفاده میشه. این در کلاس ماهواره‌های ارتباطی هستش. وزن این ماهواره، وزنی که پرتاب شده 110 کیلوگرم هستش، در کلاس وزنی 110 کیلوگرم بله. هستش و ارتفاع 500 متر مدار عملیاتیش در ارتفاع 500 کیلومتری هستش و عرض کنم خدمت شما که تامین نیرو، سیستم های تامین نیروش از طریق پنل های خورشیدی هست که داره و انجام میده. عرض کنم خدمت شما که در باند S و باند KU باند های فعالیتش هستش،
باند های کلیدیش هست.
بله، باند های کلیدیش هست که فعالیت میکنه. باند S رو که الان سیگنال دادیم و سیگنال گرفتیم.
UHF و VHF چطور؟
UHF هست دیگه. آره. باند KU رو باید به ثبات برسه که ما بتونیم دیتا بدیم و بگیریم. کاری که برای ما انجام میده، در باند KU ما میتونیم دیتا بفرستیم، دیتا بگیریم، تبادل دیتا میتونیم انجام بدیم.
تلمتری صورت میگیره؟
تلمتری که الان دادای تلمتری رو داریم. دادای تلمتری به ما از راه دور میگن که این ماهواره چه ویژگی هایی داره. ولی در باند KU، انشالله باند KU فعال بشود، ما میریم به سراغ رله تلفنی. یعنی میتوانیم یه تماس تلفنی برقرار کنیم تا 13 تا همزمان هم میشه 13 تماس تلفنی. یه تماس تلفنی برقرار میکنیم از یک نقطه‌ای به ماهواره، ماهواره تماس تلفنی ما رو به یه جای دیگه منتقل میکنه. یه انتقال تلفنی اتفاق میفته و بعد ما در باند KU فعال بشه دیتا هم میتونیم بفرستیم. فکر کنید مثلا یه کوچولوی اینترنت فضایی میتونیم داشته باشیم دیگه. خب
بله،
کجا اهمیت برای ما پیدا میکنه؟
الان تعریف شده برای
بله ماموریت تعریف شده. اینا ماموریت شده. کجا این به درد ما میخوره؟ مثلا رله تلفنی. رله تلفنی ماهواره‌ای در مناطق صعب العبور کشور. ببینید، من الان میگم برای 13 تا مشترک همزمان، خب ما باید ماهواره‌های قوی تری داشته باشیم، با ظرفیت بیشتر داشته باشیم و بعد منظومه داشته باشیم. خب چه اتفاقی برای ما تو منظومه ها میفته؟ اون وقت ما میتوانیم اگر یه منطقه صعب العبوری داریم که نمیتونیم سیگنال سینه زمینی بهش داشته باشیم، فیبر نمیشه کشید پشت کوه، نمیدونم نوک اینها رو، ما میتونیم از طریق ماهواره بهشون سرویس بدیم. یا در مواقع بحران، آتش سوزی، سیل، خدای نکرده زلزله و این آسیبای طبیعی، ما میتوانیم از ماهواره ارتباطی اون برای ارتباط استفاده بکنیم، ارتباطات بحران رو مثلا برقرار بکنیم و بعد همین ماهواره ارتباطی که را بیفتن امکان تبادل داده برای ما وجود دارد. داده میتونیم بدیم، داده بگیم. این رسالت اصلی ماهواره ناهید دو هستش.
اشاره کردی که 13 تماس تلفنی
همزمان ساپورت کنه،
امکان پذیر هست. این به معنی اینه که مثلا ما اگه پهنای باند رو بیشتر بکنیم و حالا توسعه بدیم، میتونیم ارتباط
تعداد مشترک رو بیشتر بکنیم، بعد بیشتر کنیم و بعد هم این که ما وقتی منظومه داشته باشیم فواصل طولانی تر رو میتونیم ساپورت کنیم، از چه میدونم شرق کشور به غرب کشور.
یه چیزی مثل استارلینک به نظر هست.
بله،
فکر میکنید چقدر شدنی باشه و چه بازه زمانی؟
به راحتی. ببینید، موضوع اصلا بحث منظومه ها دو تا گیر اصلی داره. یکیش بحث بازارش هست که بازار تضمین شده داشته باشه، یکی هم بحث عرض کنم سرمایه‌اش هست، پولش هستش. هر دوی اینها عنایت داشته باشید، هر دوی اینها موضوعات بین‌المللی هستش. اولا اینکه ما نباید تو ذهنمون این باشه که ما اگر ماهواره ارتباطی داشته باشیم، این ماهواره ارتباطی ما فقط باید به ایران سرویس بده.
بله،
میتواند ارائه سرویسش منطقه‌ای باشه. اصلا مدل اقتصادی موفق در این زمینه ها مدل ارائه سرویس‌های بین المللی هستش. ما اگه فقط داخل کشورمون بخوایم این کار رو انجام بدیم، ببینید خیلی اقتصادی نیست. شاید چقدر منطقه صعب العبور در کشور داریم، خدای نکرده چقدر بحران در کشورت اتفاق میفته، ترجیح میدی از همین موبایلت استفاده کنی، از تلفن ثابتت استفاده کنی دیگه. خب
بله.
و بعد مناطق صعب العبور خیلی وقتا اقتصادی هم نیستن، مثلا چند تا منطقه باشه. ولی شما اگر یک بازی گسترده منطقه‌ای رو در نظر بگیری با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی مثلا کشورهای اطراف ما، ما میتونیم یه توافق خیلی خوبی با کشورها داشته باشیم و مشترکاً کار انجام بدیم، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم، بله. ارائه سرویس مشترک داشته باشیم که مذاکرات شما هم کم کم شروع کردیم در این زمین.
و اون موقع دیگه
رویای امنیسو بازی زمانی 2 تا 5 سال معمولا منظومه ها قابل پیاده سازی هستن.
و دیگه بایستی مقیاس و ابعاد رو بیاریم کوچیک‌تر دیگه، مثل ناهید دو که نمیتونه شاید بریم سراغ کیوبسات ها ظاهرا که تعدادو زیاد کنیم.
با ناهید هم میتونیم، ناهید رو میتونیم پلتفرمش رو یه تغییراتی درش بدیم، رو همون پلتفرم تعداد بیشتری داشته باشیم.
و مثلا اگر قرار باشه به صورت یک منظومه در تعداد بالا حدوداً
50 تا 100 تا
کار رو راه میندازه،
کار ما رو راه میندازه کامل
که بخواد منطقه
جواب. 50 تا تا 100 تایی که عرض میکنم خدمت شما، اون وقت ما علاوه بر موضوعات تلفنی عرض کردم تبادل داده ای هم داریم. یه چیزی هست یوزر اکسپریانس، یا مثلا فرنگی نخواهیم در سلاسی ما استفاده کنیم، تجربه کاربری. تجربه کاربری رو رل تلفنی اتفاق نمیفته. شما دوست داری که مثلا گوشیت رو الان وقتی سویچ کنی رو بری روی اینترنت ماهواره،
بله،
اون 50 تا 100 تا که لانچ بشه، اون وقت شما حس خوبی پیدا می‌کنی، میری روی اینترنت ماهواره‌ای، میری روی شبکه ماهواره‌ای خودت هم هستی، حالا
بله.
خودت هم جزء کشور، خودت هم جزء پارتنراش هستش، لذت می‌بری، میری روی اینترنت ماهواره‌ای، حس خوبی پیدا می‌کنی، اونجا سنس میشه. الان با یه دونه ماهواره نمیشه ها، با یه ماهواره نهایی شما یه سفیدا نمیگه، ولی منظومه اگر باشه ما شما از اینترنت ماهواره هم استفاده میکنی و عرض کنم که این حس کاربری به کاربر خوب منتقل.
الان گام اقدام عملیاتی هم برای
مذاکرات داریم انجام میدیم، مذاکرات داریم انجام میدیم، سرمایه‌گذار خارجی هم بیان، با سرمایه‌گذاری بین‌المللی مشارکت باید داشته باشه. عرض میکنم فقط این نیست که تو کشور بخوایم سرویس بدیم. خب
بله.
اصلا به یکی از دلایلی که میبینیم همین مجموعه ایلان ماسک در سر تا سر جهان داره خدمات ارائه میده، بخشش موضوعات اقتداری و هژمونی قدرت همون، بله. اونها هم هست، موضوعات امنیتی و نمیدونم جاسوسی و همه اینا به کنار، ولی بخش عمدهش موضوعات اقتصادی هست. یعنی میگه که من یه سرمایه آوردم، میخوام سرمایه‌ام برداشت کنم، میرم توی آفریقا، میرم توی اقیانوسیه، میرم توی آسیا سرویس میدم، دیتا جمع میکنم، روی این دیتا ها برمیدارم، دیتا ماینینگ میکنم و سرویس های خیلی خاص ارائه میکنم. دنبال این کار رو باید بریم.
جالب، ما این موضوع رو درباره مثلا تلسکوپ ها هم داریم، بله. که مثلا خیلی ها میگن آقا چرا فلان کشور چندین میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار هزینه کرده یه تلسکوپ تو فلان بالای فلان کوه بخواد بسازه، بله. و بعد میگیم که آقا این وقتی ساخته میشه دقیقه به دقیقش به کشورهایی که دانشمندی که اجاره داده میشه همین. و لزومی نیستش که نداره که اصلا اون فرد بخواد بلند شه بره اونجا با تلسکوپ کار بکنه. تلسکوپ به صورت روباتیک دیتا رو جمع‌آوری میکنه، در اختیار اون همینطور منجم قرار میده و دلارش داره دریافت میکنه.
ما راجع موضوع سنجشی هم باید به سمت ماهوارهای سنجشی، منظومه های سنجشی بریم،
بله.
ببینید تو حوزه سنجشی الان ماهواره خیام ما هر مثلا ما طولرز جغرافیایی خاصی رو میخواییم تصویرش رو داشته باشیم، اگر به صورت مایل بخواییم تصویر داشته باشیم هر مثلا یک هفته ای طول میکشه تا این انجام بشه، تصویر برداری انجام بشه. یعنی الان یه اوردر یه دستوری ما میدیم تصویر همین امروز تو گذر امروز اگر ما تصویر رو برداریم یه هفته دیگه الان چهار روز تا یک هفته حالا بسیم 4 روز تا یک هفته طول میکشه تا ما یه تصویر مایل داشته باشیم، ولی اگر تصویر قائم بخوایم داشته باشیم 17 روز طول میکشه. خب گاهی وقتا ما نیازمند این هستیم که خیلی زودتر تصاویر رو داشته باشیم، میخوام تصاویر رو تونتون داشته باشیم، مثلا در مدیریت حالی که تو کشاورزی خیلی مورد نیاز نیست، یا مثلا در حوزه مبارزه با زمین خاری، ولی در حوزه مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، در حوزه گرد و خاک و هواشناسی اینا باید سریع داشته باشیم دیگه،
روزی چند بار،
چندین بار در ساعت باید ما داشته باشیم. خب اینا منظومه احتیاج داره. یک نکته دوم این هست که اون وقت ما که منظومه داشته باشیم امکان تعریف پروژه‌های بزرگ بین‌المللی برای ما ایجاد میشه. ببینید ما مدیریت منابع آب خیلی موضوع مهمی، بله. هستش. ما مدیریت منابع آب اینو بدونیم فقط برای کشور ما نیست. اصلا مدیریت منابع آب در غرب آسیا خودش یک مبحث مبسوطی است که متخصصین خودش رو داره، صاحب نظران خودش رو داره، نظریه های خودش رو داره. این که ما بتونیم پویه پروژه‌ای رو مثلا برای مدیریت منابع آب در غرب آسیا انجام
بدیم، بله،
این نیازمند یک منظومه پژوهش، یک منظومه سنجشی هستش که ما بتونیم پروژه بین‌المللی رو تعریف کنیم، کشورهای همسایه هم به خوبی ازش استفاده کنند.
بسیار عالی. دکتر یزدان، عمر مفید کاربردی ماهواره ناهید دو چقدر
هستش؟ دو سال.
یعنی الان
از زمان پرتاب دو سال هستش، ولی این عمر عرض کنم خدمت شما که بدبینانش هست. مثلا ما ماهواره مهدا رو که پرتاب کردیم، ماهواره مهدا 11 ماه قرار بود که عمرش باشه،
بله،
ولی همین الان که ما در خدمت شما هستیم، اگه اشتباه نکنم ماه 17امش هستیم از عمرش، ماه 18امش هستیم و داره فعالیتش رو انجام میده.
چرا انقدر طول عمر که براشون تعریف میشه کوتاهه؟ مثلا اگر قرار باشه 6 سال تعریف بشه، چه تغییر دیگه، چه چیزی؟
خیلی پرفورمنس متفاوت میشه ببینید، و هزینه ها خیلی بالاتر
آیا در مدار آسیب بهش وارد میشه؟
حتما. ببینید وقتی که شما تو اون ارتفاع قرار میگیرید، اولا این ماهواره تحت تابش های شدید کیهانی، بله، قرار داره، یعنی اصلا معادلات اونجا متفاوت هست، فشارهای بسیار زیادی داره بهش وارد میشه، میدان های الکترومغناطیسی شدید داره بهش وارد میشود، تجهیزات الکترونیکی